أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در ابتدای بحثی که وارد شدیم، صفحه 30 درسنامه، اولین مسئله در باب تقلید رو مطرح کردیم. بعد از اینکه بحث‌های مقدماتی رو داشتیم، اولین مسئله در اونجا این بحث بود که آیا تقلید جائز حجت یا نه. دیروز هم اشاره کردیم، دوباره هم جلوتر باز در رابطه باهاش صحبت میکنیم. حالا سخنمون از امروز در اینه که خب در چه چیزهایی تقلید جائز یا حجت و در چه چیزهایی تقلید حجت نیست. ما تا کنون که ان در باب واجبات و محرمات سخن می گفتیم، حالا آیا در سایر امور تقلید چه حکمی داره؟ اول تیتر بحثمون این متعلق تکلیف نیست، متعلق تقلیده. یا من اشتباه کردم یا دوستان، در هر صورت این متعلق تقلید چیست، اینو درست کنیم که خیلی هم همچی درشت در ابتدای قضیه یک اشتباه بزرگی صورت گرفته. مرحوم سید در عروه در سه مسئله به این نکته اشاره داره، جاهاش هم مختلفه: مسئله ششم، مسئله 29 و مسئله 67. و در این مسائل به مورد یا محل تقلید یا به تعبیر ما متعلق تقلید اشاره میکنه. حالا چرا ما میگیم متعلق تقلید اینجا و از تعبیر مورد و محل که تعبیر صاحب عروس استفاده نمی کنیم؟ به خاطر اینکه ما در بحث اجتهاد خودمون تعبیر متعلق اجتهاد گذاشته بودیم، دیگه اینجا هم از همون تعبیر استفاده میکنیم. بخونیم مسائل صاحب عروه رو تا بعد وارد بحث فنیش بشیم و بحث آرام آرام پیش ببریم. مسائل متکثری اینجا پدید میاد. مسئلتون فی ضروریات لا حاجت الى تقلید. ضروریات اینجا به نظر میرسه مرادشون از ضروریات، ضروریات فقهه. حالا جلوتر رفتیم میگیم، ولی به نظر میرسه مرادشون ضروریات فقهه، مثل وجوب صلات و صوم، اینا رو مثال زدن. و کذا فل یقینیات. یقینیات اموری هن که ضروری نیستن ولی احیانا بهشون یقین حاصل میشه. یعنی مثلا ماها یقین داریم به این که در ارباح مکاسب خمس هست، اما این از ضروریات فقه نیست. بحث ضروریات و یقینیات رو حالا جلوتر که مسئله رسیدیم یه تفکیکی بذاریم بینشون. خیلی هم اینجا اصطلاحی نیست که حالا اگر آدم خلافش حرف بزنه خلاف اصطلاح گفته، به هر حال تعریفی ازش ارائه خواهیم داد. در یقینیاتم اذا حصل له الیقین، اگر مکلف یقین داره لازم نداره که تقلید کنه. چراییشم باز روشن جلوتر خواهیم گفت، به خاطر اینکه ما همه تقلیدمون برای مدون علم اجمالی رو که ابتدا داشتیم اون علم اجمالی رو حل کنیم. یه علم اجمالی بود در ابتدا که میگفتیم ما وقتی مواجهه با مسائل شرعی میشیم میدونیم فعل جمله یه سری تکالیف داریم، کدوماست نمیدونیم، یا باید احتیاط کنیم، یا خودمون بریم اجتهاد کنیم، یا تقلید کنیم که این علم اجمالی رو بتونیم منحل کنیم. و وقتی یقین داریم عمل میکنیم دیگه، تقلید لازم نداره. باز دوباره البته حالا دلیلاش رو جلوتر میگیم، فعلا به بیان ساب اوربه بپردازیم. و فی غیرها یجب و تقلید، در غیر ضروریات و یقینیات تقلید واجبه اگر فرد مجتهد نیست و احتیاط هم براش ممکن نیست. اذا لم یکن مجتهدن اذا لم یمکن الاحتیاط. ولی این امکنه، اگه نه مجتهد نیست ولی احتیاط براش ممکنه، تخیر بینه و بین تقلید، بین تقلید و بین احتیاط مخیر. این مسئله شیش که دو تا مورد رو خارج کرد، یکی یقینیات یکی ضروریات. مسئله 29 دو مسئله رو یا سه تا رو وارد میکنه، کما یجب و تقلید فی الواجبات و المحرمات، یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات. در مسائل مستحبه، در مکروهات، در مباحات هم باید تقلید کنید، که البته این خیلی مورد نقد محشین عروه قرار گرفته، بهش میرسیم. بل یجب مسئله بعدی هم اینی که انسان باید هر کاری میخواد بکنه حکمش رو یاد بگیره. یجب تعلم حکم کل فعل یسرومن. شما اگه میخوایی سفر بری باید احکامی که شرعن در سفر هست رو یاد بگیری. نمازش قصره، در سفر احکام خاصش چجوریه، نماز جمعه داره یا نداره، صوم داره یا نداره، همه اینا رو یاد بگیر. هر فعلی که میخواد صادر بشه ازش، میخواد بره معامله کنه، قبلش باید بره احکام معاملات رو یاد بگیره. سوا اون کان من العبادات، معاملات یا عادیات. عادیات مثل سفر، معاملات مثل بیع و تجارت میخواد بکنه، عبادت هم طرف میخواد بره حج، باید بره احکامش یاد بگیره، میخواد نماز بخونه، میخواد اعتکاف کنه، باید اینها رو همه رو احکامش یاد بگیره. خب اینجا هم ایشون در حقیقت چهار تا چیز رو واجب کرد، سه تا رو زیر مجموعه تقلید آورد، یکیش هم گفتش که این واجبه. حالا جزء تقلید باشه یا نباشه اینم باید راجبش صحبت بکن. مسئله 67 که مسئله شاید بهتریست، یعنی مفصلتریست در این بحث، مسئلتون محل و تقلید و مورد و تقلید احکام فرعیه عملی است. فرعی یعنی شرعیات در مقابل اصول، در مورد اصول فقه این میشه فرعی. فلا یجری فی اصول دین، پس اصول دین رو خارج کرد اینجا. و فی مسائل اصول فقه اینو خارج کرد. در مبادی استنباط مثل نحو و صرف و اینها که اگه یادتون باشه اینو مفصل راجبش حرف زدیم، اینا رو باز میکنیم انشالله 7-8 تا مسئله میکنیم توش بحثاشو مطرح میکنیم. و در موضوعات مستنبته، موضوعات مستنبته رو مرحوم آقای صاحب عروه ظاهر عبارتش سه نوع موضوع میکنه: مستنبته لغوی، مستنبته عرفی، مستنبته شرعی. این موضوعات مستنبته مقابل چیه؟ مقابل موضوعات صرفه. ببینید هر حکم شرعی روی یک موضوعی نشسته، یعنی وقتی من یه حکم شرعی بیان میکنم این روی موضوعی قرار میگیره. میگم یجب چی؟ نماز، یجب سفر، یجب صوم، یا حتی احکام وضعی، طاهر است آب، طاهر است خاک، نجس است خون. این موضوعات از بیان مرحوم آقای سید اینجوری استفاده میشه که ایشون گفته یا این موضوعات صرفن، صرفن یعنی چی؟ یعنی هیچ پیچیدگی و تکثر و هیچ تأمل و دقتی درشون لازم نیست، موضوعات خیلی بدیهیان، مثل خون، آب. اما بعضی اوقات این موضوعات دارای یک نوع دقت هن. ایشون سه نوع کرده این دقتی ها رو، مستنبته چی؟ عرفی، مستنبته لغوی، مستنبته شرعی. مستنبته شرعی یعنی اونایی که کأن شارع خودش درست کرده. مثلا شارع گفته صلات واجبه، خب تا خودش نگه صلات چیه شما نمیتونی بری نماز بخونی. من الان به شما میگم آقا که حج واجبه، عرف نمیدونه حج چیه، لغت نمیدونه، خود شارع باید بگه حج از کجا محرم میشی، کجا از احرام در میایی، کجا این ور میری، کجا اون ور میری، کجا وقوف داری، کجا بقیه شو بدی. اما موضوعات مستنبطه لغوی و عرفی آیا دوتان یا یکیان؟ ظاهر عبارت ساب عربه که میخونیم که انه ایشون میخواد بگه یه دست موضوعات مستنبطه عرفی داریم، یه دست موضوعات مستنبطه لغوی. اما محشین که اون حاشیه 15 حاشیه عربه چاپ شده من نگاه کردم، اینا هیچ کدوم در رابطه با اینا دو قسم نکردن، که انه اینها رو یه قسم گرفتن. مرادشون اینه یک سری موضوعاتی است که اینها گنگه. مثلا سعید، فتیممو سعیدن طیبا، یا قنا، حرم القنا. قنا چیه؟ عرف تو این مسئله یه مقداری گیجه، تأمل لازم داره، باید لغوی ها وارد بشن با دقت بگن آقا کجاش چیه کجاش چی نیست. حدود سعه و زیغ این لغت رو معلوم بکنند. ظاهر عبارت آقای صاحب عروه اینه که ما یه مستنبطه عرفی داریم، یه مستنبطه لغوی داریم، یه دونم مستنبطه شرعی. همینجا بگیم مستنبطه شرعی رو بعضن به موضوعات مخترعم میگن، تعبیر ازش میکنن به مخترعات، در اونها که خود شارع اختراعش کرده، خودش درستش کرده. اما در رابطه با بقیه گفتیم موضوعات مستنبطه لغوی و مستنبطه شرعی رو علل قاعده یکسان گرفتن. چون مثلا دیگه معروفترین مستنبط لغوی سعیده، همین لغت سعید و ساد که حالا آیا یعنی خاک، یعنی چی، یعنی کل ما ینبت من الارض. اما همین رو مثلا مرحوم کاشف الغطا حاشیه داره بر عروه که یکی از اصحاب استفتاء مرحوم صاحب عروه بوده. خیلی هم میگن قلم عروه که انقدر قلم عربی زیبایی است به خاطر این دوتا برادر بودن که آل کاشف الغطا، اینها در درس صاحب عروه میرفتن، شاگرداش بودن، ادیب عرب بودن، متن رو اونا نوشتن. یکیشون در زمان خود مرحوم سید فوت میکنه، اون شیخ محمد حسینشون دوباره بعد سید یه مرجعیتی هم در عراق پیدا میکنه. یه پسر دیگه ای از ایشون هم هست، کتاب بسیار لطیف در رابطه با تاریخ حوزه و اینها داره، کتاب خیلی خوندنی است. حالا این آقای کاشف الغطا که از ایشون مثال که زده که چون شاگرد سیدم هست، بلکه قلم قلم خود اینها باشه، او فقط عرفیه رو بیان کرده، اصلا لغوی رو براش مثال نزده، که انه اصلا لغوی چیز مازادی بر اون نیست. حالا عبارت رو ببینیم. بعد پس ایشون میگه یک، در اصول دین که نباید تقلید کرد، در مبادی استنباط نباید، در اصول فقه نباید، و چهار، در موضوعات مستنبطه عرفیه و لغوی هم نباید، در موضوعات صرف هم نباید تقلید کرد. بعد مثال میزنن، میگن ببینید اگه شارع اومده گفته خمر حرامه، اینجا مجتهد ربطی نداره بهش بگه چی چی خمره چی خمر نیست. به مشتهد ارتباط نداره بگه چی خمره چی خمر نیست. فلو شکل مقلد و فی ما این انه خمر او خل و قال المجتهد انه خمر لا یجوز له تقلید، او لازم است تقلید کنه. نه، از حیث این که بالاخره این مخبر عادله، یه خبری میده، من حیث انه مخبر عادل یقبل قوله، کما اینکه اگر عامی هم بیاد یه آدم عوام هم بیاد بگه این خمره میشه حرفشو قبول کنه. نقطه سرخط، این همون جایی است که ما بعداً میرسیم، بحث خوبی هم خواهیم داشت انشالله، یعنی باید بحثشو باز کنیم، که خیلی هم میگن آیا شأن فقیه هست دخالت در موضوعات یا در مصادیق یا نیست. اینجا بحث مصداق و موضوع داره قاطی میشه یه مقداری در لسان مبارک مرحوم صاحب عروه، بازش میکنیم. اما موضوعات مستنبطه شرعی مثل صلات و صوم و اینها درش تقلید جاری میشه مثل احکام. خب این محصل فرمایش آقای صاحب عروه. ببینید مسائلی که از اینجا در اومده، ما دیگه اون بحث موضوعاتش و توضیحاتش رو دادیم. محصل فرمایش سید رو در 11 مسئله میشه تلخیص کرد. 1، تقلید در اصول دین جاری نیست. فرموده بود لا یجری. حالا لا یجری یعنی چی؟ یعنی نمیشه اصلا، یا یعنی ممکن نیست، یعنی حجت نیست. ما فعلا از همون تعبیر جاری نیست استفاده کردیم، اما تو پرانتز حجت نیست گذاشتیم که نظر خودمون باشه، اما تعبیر سید لایجریه. تقلید در اصول فقه جاری نیست، تقلید در مقدمات استنباط جاری نیست. یعنی چی مقدمات استنباط؟ گفتیم مثل اون علومی که برای استنباط بهش لازمه، ما تعبیر کرده بودیم میگفتیم مبادی علمیه اجتهاد، مثل صرف، نحو، حتی خیلی از علومای دیگه، منطق یا ادبیات عرب یا فرض بفرمایید رجال. 4، تقلید در موضوعات مستنبطه که اینا یکی کردیم، گفتیم دوتا نداریم، یه جا بررسیش کنیم، چه مستنبطه عرفی چه مستنبطه لغوی، جاری نیست. 5، تقلید در موضوعات صرف جاری نیست. 6، تقلید در موضوعات مستنبطه شرعی جاری است. 7، برعامی تقلید در واجبات و محرمات واجب است، که این همون مسئله یکیه که خوندیم دیگه، اینو دوباره بحثش نمی کنیم. یعنی این مسئله رو این دو سه ماه راجع به همین مسئله اولی بودیم، اما اینجا تعبیرش رو پررنگ خواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی اگرچه اگر احتیاط ممکن نیست، اگرچه شو بردارید، چه شو بردارید، اگر احتیاط ممکن نیست، برعامی تقلید در واجبات و محرمات واجب است، اون اگرچه رو برداریم، اگر احتیاط ممکن نیست، و الا اگر احتیاط ممکنه مخیره بین تقلید و احتیاط، یعنی به نحو واجب تأخیری میشه. 8، برعامی تقلید در مستحبات و مکروهات و مباحات واجب است، این فتوای مهم نیست که حالا بعدم باید بدیم، دوباره اگر احتیاط ممکن نیست، و الا مخیره بین تقلید و احتیاط. 9، فراگیری حکم هر کاری که از مکلف سر میزند، چه عبادت چه معامله چه امور عادی، واجب است. 11، تقلید در ضروریات واجب نیست، که گفتیم ظاهرا مرادش ضروریات فقه. و 11، اگر مکلف در مسئله یقین دارد، مسئله فقهی، تقلید در آن مسئله واجب نیست. این سه تا مسئله 6 و 29 و 67 مرحوم سید رو تلخیص کنیم، ازش 11 مسئله در میاد. یکیشو مفصل بحث کردیم، کدوم مسئله؟ مسئله 7 و 7 اینا رو بحث کردیم، دیگه اونو باز نمی کنیم، اما وارد میشیم سراغ بقیه. قبل از اینکه اونو بگیم، حضرت امام در تحریر ایشون تمام این بحثا رو تو یک جمله کوتاه گفتن و رد شدن. یعنی این جداسازی که مرحوم سید کرده تو چندین بحث رو ایشون نداره، خیلی هاش توش هست خیلی هاش توش نیست. عبارت امام ببینیم، وعلم، همون اول بسم الله الرحمن الرحیم که شروع میشه کتاب تحریر عبارتشه، انه یجب علی کل مکلف غیر بالغ مرتبت الاجتهاد یک فی غیر ضروریات. پس ضروریات رو خارج کردن، من عباداتی و معاملاتی، پس اینو هر دو رو بردن، ولو مستحبات و مباحات، اما مکروهات رو نیوردن. حالا آیا عنایتی بوده یا نه، میخوان بگن وقتی مستحب هست مکروه هم هست. ان یکون اما مقلدن او مقلدن او محتاطن، به شرط اینکه موارد احتیاط رو بشناسه و بداند، که اینو پارسال مفصل راجبش بحث کرده بودیم، میدونیم یا نمیدونیم دیگه وارد اون بحثش نمیشه. خب دورم بخونیم چون توضیحات شو دادیم مهم نیست. ما در ضمن مسئله اول گفتیم تقلید در واجبات و محرمات حجت است، به این معنا که عمل مطابق با نظر مجتهد یکی از شقوق واجب تأخیری است. یعنی شما اگر این کار رو انجام بدید، یکی از اون سکاری که به گردتون هست رو انجام دادید، اونم سگانه عقلیه شرعی نیست، عقل به شما سراح پیشنهاد میکنه. یعنی مکلف بعد از مواجهه با تکالیف الهی اجمالا میفهمد که نسبت به این تکالیف وظیفه داره و عقلا باید نسبت به آنها خود را بر ذمه کنه، و یکی از راههایی که عقل پیش روی مکلف میگذارد، یعنی چی؟ یعنی اون راههایی که اگر آن را انجام دهد علم اجمالیش منحل میشه، تقلیده. و لذا تقلید اگر اجتهاد و احتیاط برای مکلف ممکنه، برای مکلف حجته. یعنی چی؟ یعنی حجت به معنی که بری و ذمت میکنه. و اگر اجتهاد و احتیاط ممکن نیست، تقلید بر مکلف تنها اینو باید بذاریم، تنها تقلید بر مکلف حجت است و لذا واجب میشود. به این بیان وجوب عینی تعینی پیدا میکنه در مقابل وجوب تأخیری. خب در مورد بقیه، اولین مسئله رو از کجا شروع کنیم؟ از اصول دین. مرحوم سید فرمودن که در اصول دین تقلید جاری نیست، اما مرحوم سید مجاهد ایشون در مفاتیح، البته غیر مفاتیح الجنان، مفاتیح الاصول، ایشون در اونجا میگه که برخی از بزرگان شیعه گفتن نه، چه اشکال داره؟ تقلید در اصولم میشه. عبارت سیدو ببینیم، وقد سار جماعتون من المحققین من الامامیه الى جواز تقلید فی الاصول و من هم الشیخ فی العده. اصولم مرادش اصول اعتقاداته، امین اصول دینه. چرا؟ به خاطر اینکه بالاترش توضیح داده. یعنی این بحث سید در اونجا یک بحث قیاس مطرح میشه، امسال خوندیم یه دست کسایی گفتن اصل تقلید حرامه، گفتن که تقلید حرامه به خاطر اینکه اگه قرار بود جایز باشه، خب در اصول اعتقادات هم جایزه. سید میخواد اینو جواب بده، لذا مرادش. اما وقتی به عبارت عده مراجعه میکنیم، مرحوم شیخ طوسی چنین مطلبی ازش بر نمیاد، اما عبارت شیخ عبارت بسیار پر پیچ و خمی است. ابتدا وقتی عبارت شیخ طوسی رو میریم، دقت کنید، مرحوم سید محمد مجاهد نسبتهاش بسیار نسبتهای درستی است. یعنی اصلا کتاب مفاتیح الاصول کتاب یک نوع تجمیع اقوال اصولیه. گفته بودم اون مقطع زمانی اقوال رو جمع کردن خیلی در میان فقهای شیعه متعارف شده، مثلا مفتاح الکرامه اومده دوباره اینا رو همه رو جمع کرده، همه رو اقوال جمع می‌کرده. از دوره شیخ انصاری به بعد دیگه خیلی به اقوال جمع کردن توجه نشده. قبلش خیلی به اقوال رو همه رو جمع بکنن، هرچی بیشتر قول جمع بکنن تفقه غنی‌تری رو که انه ارائه داده بودن. عبارت شیخ در عروه اینجوریه، اول میگن علا بطلان تقلید فل اصول عدل عقلیه و شرعیه من کتاب و سنه و غیر ذالک. ریشون به صراحت میگه تقلید در اصول باطل است، هم دلیل عقلی داره هم دلیل شرعی داره، کتابی هم دلیل شرعی سنتی. بعد ایشون یه عبارتی داره میگه من در دلم یه نکته‌ای میگذره که این به نظرم میرسه حرف بدی نباشه. خوب بهش توجه بکنیم اینیم سید مرحوم شیخ چی میخواد بگه. ایشون میگه که یه نفر از فقها رو در تاریخ سراغ دارید، یا حالا پله بالاتر خود ائمه، که به یه نفر از اصحاب گفته باشن شما چرا در اصول اعتقاداتت برهان اقامه نمی کنی؟ یعنی یه نفر از فقها در طول تاریخ بوده که وقتی میرسه به مردم اونها رو به سبب اعتقاداتشون تخطئه کنه، بگه نه تو برهان نداری همینجوری داری حرف میزنی. یه مثال ساده بزنیم، حضرت عالی یه فقیه، نه الان 500 سال قبل 600 سال قبل تشریف میبرید به یک جای، همه شیعیان خلص مرتضی علی همه اومدن، اعتقاداتشون خوب، هم توحید دارن هم نبوت هم معاد هم امامت، اعتقادات سالم. میشه شما بهشون بگید باشید دلیلتون کو؟ اگه دلیل نداشته باشن بگید همه تون قعر جهنمی؟ بگید آکو دلیلت کو؟ یه ببینم برهاناتونو بگید ببینم. شما وقتی میری روستاها از مردم نماز روزهشون رو سوال میکنی ببینی جهنم میرن یا نه، اما تا حالا شده یه نفر بگی خب بیا اینجا ببینم عدلت رو بگو بر این که توحید هست، برهانت رو اقامه کن ببینم بر این که پیامبر پیامبره؟ میگه اصلا در طول تاریخ ما سراغ نداریم، از ائمم سراغ نداریم که مثلا رو کرده باشه محمد ابن مسلم بگه بگو ببینم تو نکنه من داری تقلید میکنی، بگو ببینم دلیل حجیت من چی چیه، دلیل حجیت پیامبر چیه، برهان اقامه بکن تقلید نکن. شیخ میگه ببینید اینجا یه نکته خیلی مهمی هست و اون این که ممکنه که مردم نباید تقلید کنن، ولی اگه تقلید کردن و درست از کار در اومد عقاب نمیشه. به این نکته توجه کنیم. ما جلوتر میریم یه مسئله بسیار مهمی داریم در بحث تقلید و اون این که اگر یه نفری نماز خوند درستم خوند اما بدون تقلید خوند باطله و دوباره بخوند، اگر نمازش رو درست خوندن ولی تقلید نکرده باطله، روزه گرفت درست گرفت اما ان تقلیده نبود گفتن باطله. حالا ما میگیم یه نه بحث دیگه، یه گفتن باطله. اما کن شیخ طوسی میگه ببینید در این مسئله اعتقادات اینجوری نیست، شما اگه رسیدی به مردم نباید تقلید میکردن، دیدی آقا این مردم تقلید کردن در اعتقادات ولی درست میگن، در تقلیدشون تخطئه میشن که چرا تقلید کردید. اما معاقب نیستند. اون اشکالی هم که داشتن عف شده ازشون.
مگه حکمی هست که تقلید بشه؟
بله
حکمیست، اصلا نظری خود ما داره.
به هر حال شما واجب است براتون اعتقادات صحیح رو پیدا بکنید.
خدا صحیح، من آخرش من اعتقاد پیدا میکنم بحث میکنم، ولی از حکمی که تقلید نمیکنم.
نه اب نداره،
شما دیگه... نظرتون رو میگیم، من نظرتون میگیم، من اعتقاد پیدا.
خوبه، ببینید حالا جلوتر میرسیم. اعتقاد درباره این که مثلا معاد هست دو جوره. یه وقت شما برهان داری برش، ولو برهان ضعیف ولی برهان داری. یه وقت بهت میگم از کجا میگی هست، میگی آ شیخ عباس گفته هست دیگه، ما طبعا او عقد القلب پیدا میکنه. ما 99% اعتقاداتمون نه حالا در دین، در بقیه چیزا همین تقلیدی. یعنی حضرت عالی الان میگن آقا ببین کرونا میکشد، شما برهان داری؟ نه. میگی آقا کارشناسا میگن، ما میگیم هست. میگی که اعتقادم داری، یعنی الان اعتقاد داری به این که شکر برای بدن مضره، دلیل داری؟ نه. اعتقاد داری به ضرر شکر برای سلامتی؟ همه ما ها اینجا اعتقاد داریم به این که دود برای سلامتی مضر است، اعتقادمونه، حالا چه بکشیم چه نکشیم. اما این اعتقادمون ان برهانن که نیست، که هیچ کدوم ما برهانش که بلد نیستیم. اگه بهمون بگن چرا میگی، میگیم آقا اطباء کارشناساش. تقلید در اعتقادات فرض داره، نه اینکه فرض نداشته باشه. این تقلید در بقیه قضیه است. اصطلاحا بهش میگن عقد القلب، یعنی اون چیزی که شما قلبت برش گره میخوره، باور پیدا میکنی، ناشی از برهان و استدلال نیست. ناشی از چیه؟ ناشی از پذیرش حرف دیگرانه. خب مرحوم شیخ طوسی تیکه اول عبارت رو بخونیم، تیکه دوم عبارتش یه چیز سختری داره، میزنیم بر فردا. دقت کنیم، ایشون میگه وقتی حضرت عالی با یک عامی مواجه میشی، این آقای عامی رو میبینی این اعتقاداتش خیلی خوبه، مطابق اعتقادات صدوقه، ولی برهان نداره، همه رو همین جوری عوامانه تقلید کرده. اینجا اون نباید تقلید میکرده ها، ولی حالا کرده، به سبب این که این اعتقادو داره نجات پیدا میکنه. نباید تقلید میکرده معفوه. عبارت شو ببینید، الا ان الذي يغوي في نفسي، دقت بکنید، خیلی آدم بزرگ این حرفو میزنه، شیخ طوسی صاحب مفاتیح مرحوم سیدم میگه چی تعبیرش اینه، محققین من الامامیه جماعتی، ولی فقط شیخ طوسی رو یاد میکنه، بقیه نمیگه. حالا بگردید، منم بگردم ببینیم کس دیگه ای هم هست که این حرفو زده باشه. دوستانم تحقیق کنن اگه بود تا فردا به ما بدن که ایشون میگه محققین من الامامیه این کارو کردن، اما فقط یه نفر رو اسم میاره. عبارت شیخ طوسی، الا ان الذي يغوي في نفسي ان المقلد للمحق، مقلد للمحق یعنی کسی تقلید میکنه ولی از کسی که او دارای حق است، یعنی تقلید از ابو هریره نمی کنه، تقلید از بنباز نمی کنه، تقلید از آیه زراره می کنه، تقلید از اعتقادات مثلا فرض کن شیخ طوسی می کنه، فی اصول دیانات و این مختعن فی تقلیده، اگرچه در تقلید کردن خطاکار نباید این کار می کرده، ولی غیر مؤاخذن به مؤاخذه نمیشه، فردای قیامت عقابش نمی کنه. و انه معفو عن اینی هم که خطا کرده رفته تقلید کرده ازش میگذره. و انما خب آقای شیخ تو که حرف بی دلیل نباید بزنی، انما قلنا ذلك لمثل هذه الطریقه التي قدمنا، میگه ما اینو گفتیم. چرا؟ قبلا اصل تقلید رو چجوری درست کردیم؟ اصل تقلید رو گفتیم ائمه تخطئه نکردن مقلدین شیعه رو، خب اینجا هم نکردن. لعنی لم اجد احدا من الطائفه، یک دونه از بزرگان شیعه، ولا من الائمه علیهم السلام، یه نفر رو ندیدم که قطع مبالات من سمع قولهم و اعتقد مثل اعتقادهم، یه نفر اومده باشن گفته باشن من سمع قولهم، کسی که حرفشون رو میشنید، من اعتقد مثل اعتقادهم، کسی که اعتقادش مثل اعتقاد امام صادق بود رو بیاد مبالاتش رو قطع کنه. یعنی چی؟ بگه نه نه نه، تو آدم خوبی نیستی، تو آدم بدی هستی، تو درست نمیگی. چرا؟ به خاطر اینکه و ان لم یسند ذلک الی حجت عقل نوشه، بگه به خاطر اینکه تو عقائدت عقائد برهانی نیست. از اون روز الی یومنا هذا تمام، اگه نگیم 99.99% اینا که بر امام حسین سینه زدن همین جوره، برهان که ندارن که. اصلا خیلی هاشون میگن گونن حضرت ابوالفضل روز تاسوعا شهید شده، سیرم میزنن. اما یک نفر از فقهای شیعه نرفته اینها رو تخطئه کنه بگه جات قعر جهنمه. چرا؟ به خاطر اینکه تو اعتقادات دن برهانه نیست. بله باید میرفت برهان انتخاب میکردن، اما حالا که نکرده درست. حرف آدم بزرگی، یه راه حل میانه است بین اینا که میگن باید عقلی باشه و اونا که میگن اگه نباشه چه میشه. اینجوری بریم حالا تا بعدن ببینیم بقیه‌اش.